بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سومین دور مذاکرات فنی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران پایان یافت. محمود احمدی نژاد سرپرست وزارت کشور را منصوب کرد. دولت لبنان دو مصوبه خود علیه حزب الله را لغو کرد. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز پنجشنبه 26 اردیبهشت ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 15 ماه مه سال 2008 میلادی است. در این ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. بهروز کارونی.
سومین دور مذاکرات فنی جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از 3 گفتگو در تهران پایان یافت. به گزارش خبرگزاری مهر هنوز خبر دقیقی از محورها و دستاوردهای این گفتگوهای غیرعلنی در دست نیست، اما انتظار می رود نتایج آن در گزارش محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در روزهای آینده انعکاس یابد. با توجه به برگزاری جلسه شورای حکام در روز 13 خرداد، محمد البرادعی موظف است تا اواخر اردیبهشت گزارش‌های خود را در زمینه مسائل مختلف موجود از جمله پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ارائه کند. علی اصغر سلطانی سرپرست هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران ابراز یقین کرد که در گزارش جدید محمد البرادعی به مشاهده نشدن هر گونه انحراف ایران از تعهداتش اشاره خواهد شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران دیروز چهارشنبه مهدی هاشمی را به عنوان سرپرست وزارت کشور منصوب کرد. آقای هاشمی پیش از این معاون عمرانی وزارت کشور بود. در حکم صادر شده از سوی محمود احمدی نژاد اشاره‌ای به استعفا و یا برکناری وزیر کشور نشده است. پس از انتخابات مجلس شورای اسلامی شایعه برکناری مصطفی پور محمدی وزیر کشور مطرح شده بود. وزیر کشور 8 وزیر دولت محمود احمدی نژاد است که برکنار شده یا استعفا داده است. پیش از او وزیران رفاه و تامین اجتماعی، صنایع و معادن، نفت، تعاون، آموزش و پرورش و اقتصاد از کار برکنار شده یا استعفا داده بودند. دولت لبنان دو مصوبه ای را که به خشم گروه حزب الله و متحدان این گروه و همچنین گسترش ناآرامی در این کشور منجر شده بود لغو کرد. وزیر اطلاعات لبنان دیروز چهارشنبه در پایان نشست دولت این کشور اعلام کرد دولت به درخواست ارتش پاسخ مثبت داده و دو مصوبه هفته گذشته خود را لغو کرده است. درگیری‌های 6 اخیر لبنان که بیش از 60 کشته بر جای گذاشت پس از آن آغاز شد که دولت فواد سینیوره در جلسه سه‌شنبه هفته گذشته خود مسدود کردن شبکه مخابراتی حزب الله و همچنین تغییر وفیق شقیر فرمانده امنیتی فرودگاه بیروت را که عضو گروه عمل است تصویب کرد. حزب الله و مخالفان دولت با این اقدامات مخالفت کردند که در نتیجه درگیری‌های روزهای اخیر آغاز شد. حزب الله و مخالفان دولت اعلام کرده بودند تنها راه بازگشت آرامش به لبنان لغو رسمی این دو مصوبه از سوی دولت است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا ایران را متهم به دست داشتن در خشونت‌ها در لبنان کرد و گفت تهران قصد دارد با حمایت از حزب الله ثبات لبنان را تضعیف کند. آقای بوش همچنین گروه شبه نظامی شیعه حزب الله را متهم به ضربه زدن به مردم لبنان کرد و بر حمایت آمریکا از دولت فواد سینیوره نخست وزیر لبنان تاکید ورزید و این سخنان را پس از ملاقات با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در بیت المقدس ابراز داشت. آقای اولمرت نیز ایران را به حمایت از خشونت‌ها در لبنان متهم کرد و در مورد آنچه تهدید علیه روند دموکراتیک خواند ابراز نگرانی کرد. گزارش رسانه‌های رسمی چین هاکی است که نخستین گروه مجروحان زمین‌لرزه 7.9 ریشتری این کشور از مناطق مرکزی زلزله تخلیه شدند. مقام‌های چینی می‌گویند زلزله دوشنبه گذشته منجر به مرگ نزدیک 15,000 نفر در استان سیچوان و مناطق مجاور شده است و بیش از 25,000 نفر دیگر نیز در زیر آوار مدفون شدند.
بهروز کارونی. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید، اما گزارش های مجله بامدادی. وزیر دفاع آمریکا خواهان تماس های غیر دولتی بیشتر آمریکا با ایران شد. جنبه هایی از بسته پیشنهادی ایران به اتحادیه اروپا گزارش شد. کمیته انضباطی دانشگاه امیرکبیر 20 تن از دانشجویان این دانشگاه را احضار کرد. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس خواهان تماس‌های غیررسمی بیشتر با ایران شده است. وی روز چهارشنبه گفت این امر ممکن است نهایتاً راهی را برای گفتگوهای واقعی میان دولت‌های دو کشور باز کند. واشنگتن که پس از انقلاب سال 1357 در ایران روابط دیپلماتیک خود را با تهران قطع کرد، جمهوری اسلامی را به تحریک خشونت علیه نیروهای آمریکایی در عراق و تلاش برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای متهم می‌کند. تهران با رد این اتهامات واشنگتن را مسئول خشونت‌ها در عراق به دنبال اشغال آن کشور توسط نیروهای تحت رهبری ایالات متحده می‌داند و برنامه هسته‌ای خود را غیر نظامی می‌خواند. در حالی که دو کشور در سال‌های گذشته در زمینه موضوعات معینی چون افغانستان و عراق به گفتگو پرداختند، با این همه این مذاکرات به گفتگوهای گسترده‌ای که در گزارش یک گروه مطالعات امور عراق در سال 2006 توصیه شد، نینجامیده است. رابرت گیتس که پیشتر نیز خواهان گفتگو با ایران شده بود، انجام یافتن این گفتگوها را در حال حاضر به خاطر مواضع تندروی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و آنچه که وی نقشه بسیار آشکار منفی تهران در عراق توصیف کرده بعید دانسته است. رابرت گیتس در سخنانی در آکادمی دیپلماسی آمریکا در واشنگتن که گروهی متشکل از دیپلمات‌های بازنشسته آمریکایی است گفت، دیدگاه شخصی وی این است که باید در پی راه‌های غیر دولتی برای بازگشایی کانال‌های ارتباطی و افزایش جریان رفت و آمد مردم بود. وزیر دفاع آمریکا افزود شمار نسبتاً خوبی از ایرانیان به آمریکا سفر می‌کنند و باید جریان سفر در مسیر دیگر یعنی سفر آمریکاییان به ایران افزایش یابد. رابرت گیتس گفت که چنین کاری شاید با گذشت زمان فضا را باز کند. وزیر دفاع آمریکا همچنین گفت ایالات متحده باید راهی را پیدا کند تا اهرمی را با احترام به ایرانیان به وجود آورد و سپس بنشیند و با آنها گفتگو کند. وی افزود اگر قرار است گفتگویی انجام گیرد، آنها نیز چیزی را خواهند خواست. واشنگتن گفتگو با تهران درباره هر موضوعی را به تعلیق فعالیت‌های تهران در زمینه غنی‌سازی اورانیوم مشروط کرده و تهران این پیشنهاد را رد کرده است. تهران بسته پیشنهادی خود را به اتحادیه اروپا تحویل داده و در آن درخواست‌های خود را مطرح کرده است. هرچند هنوز جزئیات کامل این بسته منتشر نشده، اما خبرگزاری‌ها گزارش دادند تهران بار دیگر در این بسته توقف غنی‌سازی اورانیوم را رد کرده است. پارسا شمس از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویترز در گزارشی و به نقل از منابع آگاه به برخی جوانب بسته پیشنهادی تهران به اتحادیه اروپا اشاره کرده است. علی اصغر خارجی، سفیر و نماینده جمهوری اسلامی در اتحادیه اروپا در دیدار با خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این بسته را تسلیم کرده است. گفته شده که پیشنهاد ایران در دو صفحه تنظیم شده است. این مجموعه از پیشنهادها با عنوان بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی برای مذاکرات سازنده نام گرفته است. گفته شده جمهوری اسلامی در این بسته راهکارهای همکاری در خاورمیانه را اشاره کرده، اما کماکان سخنی از توقف عملیات غنی‌سازی اورانیوم که از سوی غرب درخواست شده را مطرح نکرده است. این در حالی است که کشورهای موسوم به گروه 5 به علاوه 1 و یا 5 کشور عضو دائم شورای امنیت و آلمان بسته پیشنهادی گسترده تری را آماده کردند که به ایران ارائه کنند. تهران پیش از دریافت این بسته تقاضای اصلی که توقف غنی‌سازی را رد کرده و همچنین خود بسته ای را به اتحادیه اروپا ارائه کرده است. جمهوری اسلامی در بسته پیشنهادی خود ابراز کرده است که بهتر است یک کنسرسیوم تولید سوخت هسته‌ای در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران تأسیس شود تا همه کشورها دسترسی عادلانه به سوخت هسته‌ای داشته باشند. همچنین بسته پیشنهادی ایران مجموعه از فعالیت‌ها برای مقابله با قاچاق مواد مخدر و تروریست در منطقه خاورمیانه را پیشنهاد کرده است. کشورهای غربی فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را تلاشی برای دستیابی به بمب اتمی می‌دانند، در حالی که تهران هدف خود از فعالیت‌های اتمی را تولید برق عنوان می‌کند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم به جامعه بین‌المللی پیام داد که برای درخواست توقف فعالیت‌های غنی‌سازی ایران به تهران تضمین‌های امنیتی بدهند که این درخواست از سوی آمریکا رد شد و کاخ سفید گفت دادن تضمین امنیتی به ایران در دستور کار آمریکا نیست.
ما نیاز به 10 تا نیروگاه سوخت هسته‌ای داریم. این برنامه در جهت تامین نیازمندی‌های صنعتی کشور هست.
ایران بزرگترین پالایشگاه جهان یعنی پالایشگاه آبادان داشت که هرگز بازسازی نشده. ضمناً ایران میخواد در نیروی هسته‌ای پول مصرف کنه.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شما. به رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان از مجله بامدادی رادیو فردا همراه شما ایم. سازمان عفو بین الملل با انتشار اطلاعی از آزادی بهروز کریمزاده و پیمان پیران، دو تن از دانشجویان زندانی در ایران، ابراز خوشبختی کرده و از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته است علی کانتوری را نیز آزاد کنند. این دانشجویان به اتهام شرکت در تظاهرات روز دانشجو در آذر ماه گذشته دستگیر و زندانی شدند. آرمان مصطفی از رادیو فردا نگاهی دارد به اطلاعیه سازمان عفو بین الملل.
بهروز کریمزاده 20 فروردین ماه و پیمان پیران اوایل اردیبهشت به قید وثیقه از زندان آزاد شدند. به گزارش عفو بین الملل این دانشجویان در مدت بازداشت شکنجه شدند تا آنجا که بهروز کریمزاده شنوایی گوش چپش را از دست داده است. وی که یک بار کوشیده بود به زندگی خود پایان دهد، با شکنجه مجبور شد به اعترافات تلویزیونی تن دهد و بگوید که با گروه‌های تبعیدی که خواهان بی‌ثباتی کشور هستند ارتباط داشته است. علی کانتوری کمی دیرتر روز 25 دی ماه در قزوین بازداشت شد. بر پایه گزارش عفو بین الملل، وقتی علی کانتوری نپذیرفت که در برابر دوربین تلویزیون به داشتن ارتباط با گروه‌های تبعیدی برانداز اعتراف کند، آنچنان شکنجه شد که چند دنده و دندانش شکست. از آن هنگام علی کانتوری به زندانهای مختلف منتقل شده است. بند 209 زندان اوین در تهران، زندان رجایی شهر و زندان قزلحصار در کرج. اکنون وی با 7 زندانی دیگر، اکثراً معتاد به مواد مخدر، در سلولی به وسعت 6 متر مربع زندانی است. سازمان عفو بین الملل می گوید علی کانتوری از بیماری های آسم و عفونت سینه رنج می برد و از درمان و دارو محروم است. سازمان عفو بین الملل با انتشار اطلاعیه روز چهارشنبه از مسئولان جمهوری اسلامی چه درخواستی دارد؟ به این پرسش درو رید دایک، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل درباره ایران پاسخ می دهد.
مثل همه مدافعان حقوق بشر ایران، ما می خواهیم که اتهاماتی که مطرح شده بر علیه علی کانتوری منتشر باشه. تحت استانداردهای بین المللی علی کانتوری مثل همه بازداشت شدگان باید حق داشته باشه که با خانواده‌اش و وکیلش و دیگران ملاقات داشته باشه و همینطور در صورتی که احتیاج داشته باشه به ملاقات با دکتر باید این همینطور داشته باشه. بارها فریاد کردیم و خواستیم که یه بررسی راجع به شکنجه در زندان‌ها برگزار بکنن تا اتهامات اثبات نشده راجع به شکنجه دانشجویان که در ماه دسامبر گذشته بازداشت کردن واقعیت این همین باید بدونیم. برای سلامت جامعه ایران این همینطور خیلی خیلی مهمه. علاوه بر این دولت ایران، قوه قضاییه ایران باید بشناسن که اعترافات که تحت شکنجه گرفته شده البته 100% ممنوعه. حتی قانون اساسی ایران تحت ماده 38 این ممنوعه.
سازمان عفو بین الملل همچنین از رهبران ایران خواست همه دانشجویان زندانی را آزاد کنند.
آرمان مصطفی از رادیو فردا گزارش می‌داد. کمیته انضباطی دانشگاه امیرکبیر 20 تن از دانشجویان این دانشگاه را احضار کرده است. بنا به گزارش خبرنامه امیرکبیر، این احضارها در پی برگزاری تریبون آزادی در اعتراض به صدور احکام زندان برای 3 دانشجوی در بند دانشگاه امیرکبیر و انتخابات اخیر انجمن این دانشگاه صورت گرفته است. نریمان مصطفوی، نایب دبیر انجمن دانشگاه امیرکبیر، در گفتگوی با رادیو فردا در این زمینه انگیزه اصلی احضار دانشجویان به کمیته انضباطی این دانشگاه را ناشی از سرخوردگی مسئولان و اقدامی تلافی جویانه نسبت به برگزاری انتخابات انجمن دانشگاه توصیف میکند.
بعد از برگزاری انتخابات انجمن اسلامی و پلیس، خب همونطورم که انتظار میرفت خیلی سنگین تموم شد این قضیه برای دانشگاه. برگزاری انتخابات یه جوری میشه گفت با توجه به موزگیریایی که قبلا مدیریت و مسئولین نهاد رهبری کرده بودن، یک جورایی میشه گفتش که بازی حیثیت شده بود. به همین دلیل هم فکر کردن که هر طور شده برگزاری انتخابات رو بگیرن که به هر حال با طرحی که انجمن اسلامی پلی‌تکنیک در نظر گرفته بود امسال به شیوه جدیدی انتخابات برگزار شد، اما این خشمی که برانگیخت در مجموعه مدیریت دانشگاه باعث بخواد که یک مقداری به اصطلاح بار این شکست رو با احضار دانشجویان به کمیته انضباطی کم رنگ‌تر بکنه، که بعد از اون قضیه دیدیم که بیش از 20 نفر از دانشجویان به کمیته انضباطی احضار شد.
انگیزه یا جزئیات مشخصی برای احضار این دانشجویان به کمیته انضباطی ارائه شده؟
به کلی کسایی که احضار شدن والا کاندیداها بودن بیشتر و کسایی که به هر حال در برگزاری انتخابات نقش داشتن. سالهای گذشته هم این اتفاق افتاده، به هر حال انتخابات و این روندهایی که برگزار شده و از زمانی که انجمن اسلامی پلی‌تکنیک فعالیتاش از طرف مجموعه مدیریت غیرقانونی اعلام شده، هر سال بعد از انتخابات این فشارها هست و یک مقدار هم طبیعیه، ولی خب امسال این مقدار فشار رو سنگین‌تر کردن و از دانشجوها خواستن که بیان و اعلام بکنن که در جریان انتخابات نبودن و کاندیداتوریشون رو در انجمن اسلامی پلی‌تکنیک تکذیب بکنن، وگرنه تاوان سختی خواهند پرداخت. همونطور که سالهای گذشته هم اینطور بود و تمام کسایی که انتخاب شدن پای به اصطلاح کاندیداتوریشون ایستادن و احکام انضباطی سنگینی از قبیل ممنوع ورودی به دانشگاه و محرومیت سیاسی رو تحمل کرد.
با توجه به اینکه بیشتر اعضای انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر همونطور که اشاره کردید با احکام محرومیت از تحصیل و ممنوعیت ورود به دانشگاه روبرو هستند، انجمن چطور قصد داره فعالیت‌هاش رو به طور مؤثر دنبال کنه؟
ببینید، به هر حال باید یک درسی هم برای مجموعه مدیریت دانشگاه و مسئولین وزارت علوم باشه، این که بخوام با برخوردهای قهرآمیز و حسی بخوام یک طرز فکر از دانشگاه حذف بکنن. تجربه این 3 سال اخیر دولت احمدی نژاد نشون داده که این اتفاقات نخواهد افتاد، هر چقدر هم که فشارها رو سنگین‌تر بکنن، به هر حال حالا ممکنه شاید یک مقداری فعالیت‌های کم هزینه‌تر انتخاب بشه، ولی طرز تفکر از بین رفتنی نیست و این قضیه رو باید بدونن. من احساس میکنم که متاسفانه هنوزم این آقایون به این جنبندی نرسیدن، احساس میکنن که با این کارها، ببینید این برخوردها و اینا ممکنه که مثلا شاید حتی تا حدی مثلا فعالیت‌های از جنس تجمع، تحسن و فعالیت‌های از این قبیل که هزینه‌های سنگینی رو داشته باشه بخواد یک مقدار تقلیل بده به دیدارهای سیاسی یا گروه‌های مطالعاتی یا فعالیت‌های از این قبیل، اما به هر حال این طرز فکر و این دیدگاه انجمن اسلامی پلی‌تکنیک وجود خواهد داشت و زمانی که بخواد که فضای فراهم بشه مجال بروز پیدا خواهد کرد. الان خوشبختانه فضا شفافه، یعنی اینطور نیست که بگین که کسی که وارد این داستان میشه میدونه دقیقاً چه بلایی داره سرش میاد و از سطح برخوردهای دولت نهم هم آگاهی داره و کسانی که خوشبختانه تو این فضا دارن فعالیت میکنن واقعا نیروهایی هستن که به هر حال میشه یک جورایی به صداقتشون اعتقاد داشت. اما به هر حال اولویت انجمن اسلامی پلی‌تکنیک اینه که کمترین هزینه برداشت تحمیل بشه و ما تلاش کردیم در طول این مدت هم از فعالیت‌های هزینه‌زا تا جایی که مجبور نشدیم استفاده نکنیم، به سمت روش‌های هزینه‌زا نریم و بتونیم که با این روش‌ها یک مقدار آرام‌تر از طریق رایزنی با اساتید، با مقامات و غیره فعالیت‌ها و درخواست‌های خودمون رو منتقل بکنیم.
احضار 20 تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به کمیته انضباطی. نریمان مصطفی نایب دبیر دانشگاه امیرکبیر، انجمن دانشگاه امیرکبیر، با مسعود ملک از رادیو فردا گفتگو میکرد.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
گرانی و بیکاری بیداد میکنه و به اوج خودش رسیده در ایران.
هر پنجشنبه
سخت‌ترین شرایط معیشتی در 30 سال بعد از انقلاب داره به مردم ایران تحمیل میشه.
بعد از خبرهای ساعت 19
تورم موجود در درجه اول این معلول سیاست‌های بسیار بسیار خطاکارانه دولت آقای احمدی نژاد.
در مجله شامگاهی
بین 50 تا 60 درصد فعالیت‌های اقتصادی ایران به هیچ جا گزارش نمیشه.
بر اثر سرما و خشکسالی ماهای اخیر در ایران، خسارات بسیار زیادی به کشاورزان و تولید کنندگان مواد پروتئینی گزارش شده است. این در حالی است که به گزارش رسانه‌ها تاکنون اقدام قابل توجهی برای کمک به خسارت دیدگان از سرما و خشکسالی انجام نشده است. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
جعفر قلی راهب عضو کمیسیون کشاورزی و هادی حقشناس عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به روزنامه سرمایه گفتند که بر اساس آمارها 90% ماهی‌های پرورشی سرد آبی، 50% دامداری‌ها و مرغداری‌ها و 30% باغات و محصولات کیوی طی ماه‌های گذشته از بین رفتند. علی، یک تولید کننده مواد پروتئینی قرمز در شمال شرقی ایران، در مورد این خسارات که به نوشته رسانه‌ها میزان آن سر به صدها میلیارد تومان می‌زند، بر این باور است که سیاست‌های دولت نیز به تولید کنندگان مواد غذایی آسیب رسانده است.
خسارتی که خودسازی به تولید کنندگان هم از کشاورز و دامپرورزان حسابش یه جا و خسارتی که از طرف سیاست‌های دولت بود یه جای دیگه. خسارتی که از طرف خودسازی به ما وارد شد از طریق گران شدن مواد اولیه مثلا خوراک دام بود. و بعدش هم خسارتی که از طرف دولت به ما وارد شد حمایت نمی‌شیم واسه دولت. کلاً کار تولید به فایده‌ای نداره دیگه.
گزارش حاکی از آن است که دولت برای جبران خسارات ناشی از سرما 3400 میلیارد تومان بودجه تصویب کرده و در این حال قرار بود برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی نیز 4000 میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی برداشت شود که به گفته جعفر قلی راهب عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تا کنون هیچ یک از این اقدامات انجام نشدند. علی با تایید این موضوع از زاویه دیگری به این بحث می‌پردازد.
هیچ گونه کمکی به این شکل نشده. فرض بفرمایید منی که تولید کننده هستم، خرم درسته، مثلا فرض کنید قیمت 300 می‌خرم. بعد قیمت گوشت رو که از طرف کشتارگاه به ما ابلاغ میشه، باید قیمت دولت ببره بالا یه مقداری، درسته؟ ولی نمیبره. به چی خاطر نمیبره؟ فرض کنید تولید کننده گوشت مثلا 5% از جامعه رو تشکیل میده. 95% دیگه‌اش مصرف کننده پروتئین قرمز. اومده ما رو فدای 95% کرده. توجه می‌کنید؟ تازه حالا این اگه بود مشکلی نبود. گوشت قرمزی که دولت وارد می‌کنه، ما ضرر رو از این طرف می‌کنیم. ما می‌آییم با هزار زحمت گرمی، مواد اولیه می‌خریم، می‌ریزیم، زحمت، فلان، خوشحالی همه رو تحمل می‌کنیم. بعد مثلا آقای احمدی نژاد میاد گوشت قرمز وارد می‌کنه به کیلو 4 تومن میره به مردم. خب گوشت ما که هزینه تموم شده 6 تومن 6500 تا 7 تومنه. و تازه هم هست مطمئنن روی دستمون دیگه میمونه.
آیا تولید کنندگان مواد غذایی توانستند نتایج منفی سیاست‌های دولت را با مسئولین در میان بگذارند؟ علی پاسخ میدهد.
این تلاش که ما میکنیم بیهوده است. مثل دنبال سوزن گشتن توی انبار کاه توی این وضعیت. هر تلاشی بکنی باید یک هزینه هم بکنی و معلوم نیست که نتیجه بگیری. به این خاطر ریسک زیادی داره. مردم دنبال اینجور کارا نمیرن دیگه. کلاً از تولید دست برمیدارن. الان من قول بهتون میدم که سال دیگه گوشت یک قیمت خیلی بالایی داشته باشه.
در این میان روزنامه اعتماد خبر داده است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پی قانع نشدن از توضیحات وزیران جهاد کشاورزی و نیرو در روزهای گذشته در خصوص موضوعاتی مانند خشکسالی و خسارات تولید کنندگان مواد غذایی خواستار حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در مجلس شدند تا او شخصا پاسخگوی شرایط کنونی کشور باشد.
خسارت به کشاورزان و تولید کنندگان مواد پروتئینی در ایران بر اثر سرما و خشکسالی ماه‌های اخیر در کشور. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد، اما روزنامه‌های صبح چه نوشتند؟
از میان مطبوعات،
روزنامه سرمایه از اختلاف بانک مرکزی با رئیس جمهوری اسلامی در مورد تعیین نرخ سود بانکی خبر داده و به نقل از طهماس به مظاهری نوشته کاهش سود بانکی قابل ابلاغ نیست. به نوشته سرمایه، تناقض‌های دو بسته سیاسی بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی دولت و سخنان دو روز پیش محمود احمدی نژاد به حدی زیاد است که ابلاغ نرخ سود بانکی را متوقف کرده است. طهماس به مظاهری رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص به روزنامه سرمایه گفته نرخ سود 10% که توسط رئیس جمهوری اعلام شد غیر قابل ابلاغ است. وی همچنین تاکید کرده بسته سیاستی بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی دولت که جانشین شورای پول و اعتبار است بررسی شد، اما آنها بسته سیاستی دیگری را تهیه کردند که با بسته بانک مرکزی تفاوت و تناقض‌های آشکار دارد. روزنامه اعتماد نامه ملک عبدالله پادشاه عربستان به هاشمی رفسنجانی را مورد توجه قرار داده و آن را پیامی برای کاهش تنش ارزیابی کرده است. به نوشته این روزنامه، در شرایطی که سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان در اظهاراتی غیر مترقبه حملات شدید و لحنی را علیه ایران بر زبان جاری ساخته است، اما همزمان سفیر عربستان در تهران دیروز با هاشمی رفسنجانی دیداری به عمل آورد و به نمایندگی از ملک عبدالله پادشاه عربستان خواستار سفر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به مکه برای حضور در کنفرانس بین المللی گفتگوی اسلامی شد. روزنامه کیهان اظهارات سردبیر سابق خود و وزیر فعلی ارشاد اسلامی را در مورد سیاست‌های این وزارتخانه مورد توجه قرار داده و از قول صفار هرندی نوشته حرکت وزارت ارشاد مقتدرانه اما با تعنی است. محمد حسین صفار هرندی ضمن دفاع از اعمال سانسور گفته است در جشنواره فیلم سال گذشته هیئت داوران فیلم‌هایی را که دارای مسئله بودند به جشنواره راه ندادند. کیهان نوشته که وزیر فعلی ارشاد اسلامی همچنین با انتقاد از دولت محمد خاتمی گفته است در دولت قبل یک موج از فیلم‌های دختر و پسری راه افتاده بود و مضامین خانوادگی و اخلاقی از این هنر دور شده بود که بخشی از آن سلبی بود و باید جلوی آن گرفته می‌شد. وی با حمایت مجدد از اقدامات محدود کننده در امور فرهنگی گفته به تدریج که وارد دوره‌ای شدیم که تأثیر ما در این سینما بیشتر شد، مجوز اکران دادیم و به جایی رسیدیم که مجوز ساخت هم دادیم. کیهان در این حال از قول وزیر ارشاد نوشته در مورد مطبوعاتی که در موضوعات اساسی کفتگویی به مقدسات، سخیف نویسی و تصاویر ناباب وارد شدند، سر سوزنی مماشات صورت نگرفته است. روزنامه اعتماد ملی واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سخنان رئیس جمهوری اسلامی مبنی بر بهبود وضعیت معیشتی مردم را منعکس کرده و از قول آنها نوشته گویا رئیس جمهور از وضعیت زندگی مردم خبر ندارد. این روزنامه با اشاره به ادعای محمود احمدی نژاد در مصاحبه مطبوعاتی اخیرش که در بخش اقتصادی و معیشتی مردم گفته بود وضعیت معیشتی مردم بهتر از گذشته شده است، از قول عادل آذر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نوشته با احساس نمیتوان درباره اقتصاد سخن گفت و اقتصاد قاعده دو دو تا چهار تا دارد. وی با تاکید بر اینکه وقتی بانک مرکزی اعلام میکند که تورم کشور حدود 20% است، این به آن معناست که قدرت خرید مردم 20% کاهش پیدا کرده است. و روزنامه جمهوری اسلامی از خودکشی خانوادگی به دلیل فقر اقتصادی خبر داده است. به نوشته این روزنامه مردی روستایی ساکن یکی از روستاهای شهرستان سنقر در استان کرمانشاه در یک خودکشی خانوادگی خود را همراه دختر و پسر نونهالش به سیم برق سپرد تا به زعم خودش خود و فرزندانش را از زندگی فلاکتبار نجات دهد. روزنامه جمهوری اسلامی به نقل از این شخص که از مرگ نجات یافته اما فرزندانش جان باختن نوشته است نمیخواستم فرزندانم به عاقبت من دچار شوند. تنش در روابط دولت و بانک مرکزی ایران بالا گرفته و همان گونه که در نگاهی به روزنامه‌های صبح شنیدی تهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی از پذیرفتن نرخ سود بانکی که از سوی رئیس جمهوری اعلام شده خودداری می‌کند. گفتار اقتصادی رادیو فردا دکتر فریدون خاوند.
اقتصاد روز
همان گونه که پیش بینی شد ناهماهنگی بر سر سیاست‌گذاری اقتصادی میان بانک مرکزی جمهوری اسلامی و دولت محمود احمدی نژاد سرانجام به خط قرمز رسید و همزیستی توأم با تنش در روابط مدیران ارشد دو نهاد به احتمال فراوان واپسین هفته‌ها و یا حتی واپسین روزهای خود را از سر می‌گذارند. حدود یک ماه پیش بانک مرکزی جمهوری اسلامی بسته سیاستی نظارتی شبکه بانکی در سال 1387 خورشیدی را به بانک‌های کشور ابلاغ کرد. یکی از مهمترین نکات آن تعیین نرخ بهره در سطحی بالاتر از تورم است که نرخ رسمی آن همکنون پیرامون 20% نوسان می‌کند. کمیسیون اقتصادی دولت بر این نظریه خط بطلان کشید و نرخ بهره را با فاصله بسیار زیاد در سطحی پایین‌تر از نرخ رسمی تورم قرار داد. 10% برای بخش‌های صنایع، خدمات و کشاورزی و 12% برای بخش بازرگانی، نرخ‌هایی که دو روز پیش در یک کنفرانس مطبوعاتی از سوی محمود احمدی نژاد اعلام شد. سخنان رئیس جمهوری درباره نرخ بهره به دلیل تناقض‌های آشکار آن با بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی از سوی رئیس کل این نهاد غیر قابل ابلاغ تشخیص داده شده است. با توجه به آخرین تحولات پدید آمده در روابط دولت و بانک مرکزی، تهماسب مظاهری با سه گزینه عمده روبروست. صرف نظر کردن از بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی و سرفرود آوردن در برابر اراده دولت، کنارگیری از ریاست کل بانک مرکزی و سرانجام گزینه سوم ماندن و با سیاست اقتصادی رئیس جمهوری اسلامی به ویژه در عرصه پولی در افتادن. شماری از ناظران اقتصادی و سیاسی تهران بر این باورند که تهماسب مظاهری گزینه سوم را انتخاب خواهد کرد، به ویژه از آن رو که محمود احمدی نژاد در عرصه اقتصادی کارنامه قابل دفاعی ندارد و بخش بزرگی از بدنه کارشناسی جمهوری اسلامی به مقابله آشکار با او گرایش یافته است. در پی انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر کناری داوود دانش‌جعفری از وزارت امور اقتصادی و دارایی و انحلال هیئت امنای حساب ذخیره ارزی، بانک مرکزی به آخرین سنگر مقاومت کارشناسی در برابر محمود احمدی نژاد بدل شده است.
با گفتار اقتصادی دکتر فریدون خاوند به ثانیه‌های پایانی مجله بامدادی نزدیک می‌شویم.